بیارن و اون رو به یک مسئله جهانی تبدیل کنن، به گونه ای که در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی خود آمریکا، جوانان، دانشجویان، مردم علیه رژیم اسرائیل راهپیمایی کردند و جنایات اسرائیل رو محکوم کردند و همچنان این مسئله ادامه داره در جاهای مختلف دنیا و نشون میده که به هر حال تبدیل شدن مسئله فلسطین و جنایاتی که اسرائیل در غزه داره انجام میده به یه مسئله مهم، حداقل مهم جهان و ملت‌های جهان تبدیل شده، به گونه ای که محاکم قضایی بین المللی مثل دیوان الله و امثال اینها نتوانستن در برابر این جنایات ساکت بنشینن و زمینه محکومیت سران رژیم صهیونیستی رو فراهم کردن. خب طبیعی است این فضا نشون دهنده این هست که به هر مقدار که مسئله فلسطین به اطلاع ملت‌های جهان برسه و جنایات رژیم صهیونیستی برای مردم جهان تبیین بشه و مطرح بشه، رژیم صهیونیستی در فشار بیشتری برای جلوگیری از این نوع جنایت‌ها قرار می‌گیره و اهداف رژیم صهیونیستی برای کوچاندن مردم مظلوم غزه و نابودی در واقع ملت فلسطین نه تنها به تأخیر میفته، بلکه تقریبا میشه گفت که این اهداف از بین میره. لذا بر اساس نقشه و طراحی که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با همراهی انگلیس و همسان اینها دارن انجام میدن، تلاش میکنن که اولا اونچنون اخبار مربوط به جنایت رژیم صهیونیستی رو از خبرهای رسانه‌های غربی محو بکنن و کمرنگ بکنن که انگار هیچ خبری در اونجا نیست، هیچ حادثه‌ای در اونجا رخ نمیده، هیچ قحطی نیست، هیچ بچه کشته نمیشه، هیچ جنایتی رو اسرائیل مرتکب نمیشه و اگرم مرتکب میشه باز مثلا به خاطر حملات مثلا حماس و امثال اینهاست که اینها هم باز دروغش برای همه ملت‌های جهان روشن و مشخص است. بنابراین سعی میکنن که مردم جهان بیش از این نسبت به اسرائیل متنفر نشن، تنفر از این رژیم پیدا نکنن و بتوانن دوباره چهره کریه رژیم جنایتکار و باند جنایتکار صهیونیستی رو بازسازی بکنن در افکار عمومی جهان. لذا به نظر میرسه که همونطور که معظم الله فرمودن، اولا ملت‌های اسلامی، جهان اسلام نباید بگذارن که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده بشه، مسئله جنایت‌هایی که داره رژیم صهیونیستی اونجا عمل میکنه و اقدام میکنه و همچنان داره هر روز تعدادی رو به شهادت میرسونه، این جنایت‌ها از دید مردم دنیا مخفی بمانه، بلکه به طور مستمر باید در رأس اخبار کشورهای اسلامی و جهان اسلام قرار بگیره و ملت‌ها هم همچنان به پشتیبانی و حمایتشون از ملت فلسطین ادامه بدن. طوری نباشه که یک چیز عادی تبدیل بشه و دیگه بگن حالا لبنان که مثلا سید حسن نصرالله به شهادت رسیده، نمیدونم حماس که این درگیری حال پیدا کرده، الان بحث آتش بس و امثال اینجور چیزها مانع این بشه که مسئله اولویت فلسطین و در واقع حمایت از ملت مظلوم فلسطین در افکار عمومی جهان اسلام به فراموشی سپرده بشه. لذا هم رسانه ها بسیار مسئولیت دارن در این زمینه که وارد عمل بشن، اقدام بکنن، هم ملت ها باید به حمایت های خودشون از ملت فلسطین ادامه بدن و با حضور در راهپیمایی ها، مراسم های گوناگون، جنایات رژیم صهیونیستی رو محکوم بکنن و هم این که نخبگان و رسانه های جهان اسلام باید در افشاء در واقع این جنایات به هیچ وجه کوتاه نیان و همچنان به انتقال دقیق این جنایت ها اهتمام ببرزن و یکی از دلایل روشنش هم که رژیم صهیونیستی این همه خبرنگار رو به شهادت رسوند به خاطر این که جلو نشر اخبار و جنایاتی که اسرائیل داره مرتکب میشه رو در افکار عمومی جهان بگیره. لذا کاملا نقطه ضعف اسرائیل اینجاست. ما باید به این نقطه ضعف ضربه بزنیم و از طریق افشای ماهیت رژیم صهیونیستی و حمایت از ملت فلسطین اجازه ندیم که این موضوع به فراموشی سپرده بشه. قطعا همونطور که معظم الله تأکید کردن، پیروزی از آن ملت فلسطین هست. با یک مقدار مقاومت دیگر و تاباوری بیشتر انشاءالله ما شاهد پیروزی ملت فلسطین خواهیم بود. البته خب این دعواهای زرگری بین ترامپ و نتانیاهو و اینها هم نباید مردم رو فریب بده که بعد دیگه الان آمریکا مثلا دست از حمایت اسرائیل برداشته. نه، اینا دروغه، پشت پرده اینها تقسیم کار کردن. کاملا صهیونیست ها با اجازه آمریکا دارن این جنایت ها رو مرتکب میشن، با حمایت انگلیس دارن این جنایت ها رو مرتکب میشن و همچنان سه کشور آمریکا و اسرائیل و انگلیس در واقع مصمم بر نابودی ملت فلسطین.
فلسطین هستن. بله، سپاسگزارم از شما. امیدوارم همونطور رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن، به توفیق و عزت و جلال الهی فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز بشه و جولان چند روزه جریان باطل به پایان برسه و همچنان که کارهایی که در سوریه میکنن نشانه قوت اونها نیست بلکه نشانه ضعف اونهاست، موجب ضعف بیشتر رژیم صهیونیستی هم بشه. انشالله که مردم فلسطین باز بر اساس آنچه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند پیروز بشن و انشالله مردم ببینن پیروزی مردم فلسطین. سپاسگزارم از شما.
خدا
نگهدار. باز من اشاره به سوال پیامکیمون بکنم، چرا پاس داشته نام خلیج فارس اهمیت ملی داره؟ دو تا گزینه رو خدمتتون اعلام کردیم. گزینه اول چون بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی ایرانه و گزینه دوم چون تحریف آن تلاشی برای کمرنگ کردن هویت ایرانی است. تشکر بکنم از همه شما عزیزانی که به 301035 دارید پیامک میزنید و در برنامه دارید مشارکت میکنید. تشکر بکنم از جناب موسیوند، گفتن هر دو مورد و بعد هم تاکید کردن گفتن هم بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی ماست و هم همیشه دشمن به دنبال تحریف هویت ایرانی بوده است. دوست بزرگواری با شماره 912-58-21 فرمودن که چون تحریف آن تلاشی برای کمرنگ کردن هویت ایرانی است. گزینه دو. دوست دیگری برامون پیامک فرستادن با شماره 913-0133 و گفتن که گزینه یک چون بخشی از میراث ایران است. من باز یادآوری بکنم خدمت شما عزیزان، سامانه پیامکی ما 301035 هست. سوال مهم اینه که چرا پاسداشت نام خلیج فارس اهمیت ملی داره و قرار شد که به ما پاسخ بدید. گزینه یک چون بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی ایران است و گزینه دو چون تحریف آن تلاشی برای کمرنگ کردن هویت ایرانی است. هر کدام از این دو مورد رو که به عنوان پاسخ صحیح میدونید به 301035 ارسال بفرمایید. برم سراغ یک بخش گفتگویی دیگه. میخوام در خصوص موضوع ترامپ در سفر غرب آسیا به دنبال چیست گفتگو بکنم با جناب آقای امید طاهر نژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای صدر عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. جناب آقای طاهر نژاد، هدف اقتصادی ترامپ از سفر به کشورهای عربی به نظر شما چیه؟
خب همونطور که شنوندگان عزیز استحضار دادن، در هفته پایانی اردیبهشت ما سفری اعلام شد که آقای ترامپ به منطقه حالا غرب آسیا و اختصاصاً حاشیه خلیج فارس خواهند داشت. ما میتونیم دلایل سفر آقای ترامپ رو تو 5 دسته دستبندی بکنیم: دلایل امنیتی نظامی، دلایل سیاسی، دلایل استراتژیک و دلایل فرهنگی و دلایل اقتصادی. خب سوال از سوالی در خصوص دلایل اقتصادی بود. ما اگر بخوایم دلایل اقتصادی که آقای ترامپ رو به نوعی به منطقه کشونده و ایشون در این سفر به کشورهایی مثل عربستان، قطر و امارات متحده عربی سر خواهد زد رو مطرح بکنیم، میتونیم 5 دسته عمده رو از دلایل اقتصادی ذکر بکنیم که خب این دلایل میتونه دو رویکرد زیربنایی و روبنایی داشته باشه. به نوعی زیربنایی ترین دلیل اقتصادی آمریکا برای حضور در منطقه بحث حفظ اقتدار دلار هست و دلار مهمترین مؤلفه و خط قرمز آمریکا در مبادلات جهانی هست که نباید خدشه‌دار بشه و لایه پنهان این حضور میتونیم بگیم حفظ اقتدار دلار و سلطه دلار و جایگاه دلار در مبادلات میان کشورهاست. اما دلایل روبنایی و اون چیزی که در ظاهر امر مشخص خواهد بود و معمولا در تحلیل ها بهش پرداخته میشه، 5 دلیل عمده رو ما میتونیم ذکر بکنیم. یکی بحث جبران عقب ماندگی هایی که آقای ترامپ در قضیه جنگ تعرفه ها شروع کرد. بالاخره جنگ تعرفه های آقای ترامپ به نوعی تبدیل به تله اقتصادی شده که اگر بتونه آمریکا از این تله بگریزه، بالاخره تونسته این جنگ رو برنده بشه. خب حضور آقای ترامپ در منطقه و سرزدن به 3 کشور مهم که هم به لحاظ نفتی و هم به لحاظ اقتصادی مؤلفه‌های مهمی دارن میتونه تاثیرگذار در اقتصاد آمریکا باشه. عربستان به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان عرب رابطه‌های تنگ و تنگی با آمریکا داره. خب عربستان اعلام کرد سال گذشته که بیش از 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. 600 میلیارد دلار رو ما اگه بخوایم به ریال تبدیل بکنیم و به تومان، یعنی 48000 میلیارد تومان، برای اینکه عدد رو شنوندگان عزیز بتونن بزرگی این عدد و میزان سهم سرمایه‌گذاری عربستان در آمریکا رو تصور بکنن، 48000 میلیارد تومان بودجه ایران امسال حدود 12000 میلیارد تومان، یعنی مجموع مصارف و منابع بودجه ایران چیزی حدود 4 برابر بودجه امسال ایران عربستان تو این سفر تفاهم نامه ها و قراردادهایی رو احتمال زیاد خواهد داشت که به اقتصاد آمریکا کمک خواهد کرد. امارات متحده عربی 1400 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 10 برابر بودجه ایران بناست که سرمایه گذاری مستقیم در امریکا داشته باشه و این میتونه به رونق اقتصادی آمریکا منجر بشه. قطر هم که خب یکی دیگر از کشورهایی است که هدف سفر آقای ترامپ هست، هم 200 میلیارد دلار قرارداد و تفاهم نامه هایی رو خواهند داشت. خب این اولین دسته که بحث جنگ تعرفه ها بود، با این حضور و با این قراردادها میتونه به نوعی حالا تا حدودی آثار تعرفه‌ای جنگ تعرفه‌ای رو که شروع کرده رو تخفیف بده آقای ترامپ. اما دلیل دوم بحث چین هست. بالاخره چین به عنوان یک رقیب دانه درشت آمریکا در مناسبات جهانی هم از اقتصادی، سیاسی و سایر مؤلفه ها تأثیر بسزایی در تصمیم گیری های آمریکا داره. سفر آقای ترامپ به این کشورها احتمالاً در راستای کمرنگ کردن ارتباطات کشورهای حوزه خلیج فارس با چین خواهد بود. به عنوان مثال خب سرمایه‌گذاری چین در عربستان در 2023 16.8 میلیارد دلار بوده و این زنگ خطرهایی رو برای آمریکا به صدا در میاره که متحدان سنتی خودش در منطقه غرب آسیا رو رفته رفته به صورت خیلی خاموش از دست نده. یه بخش قضیه است، از اون طرف به دامن رقیبش رو نیارن که میتونه یکی از اهداف اقتصادی آقای ترامپ باشه. بحث کالاها و خدمات چینی هست که بالاخره در کشورهای عربی جا داره. به عنوان مثال 19 تفاهم نامه‌ای که امارات متحده عربی مبلغی بالغ بر 90 میلیارد دلار در 2023 قراردادی که با چین بسته و قطعاً آمریکا میخواد این فضا رو ایجاد بکنه که به نوع چین رو در این مبادلات و مناسبات به انزوا بکشونه. دسته سوم بحث فروش اسلحه است. بالاخره آمریکا به عنوان بزرگترین تولید کننده اسلحه دنیا و فضا و کشوری که به نوعی اقتصادش با این افروزاننده جنگ‌های مختلف در ارتباط هست، نکته مهمی هست. قطعاً بحث‌های نظامی و اقتصادی نظامی رو هم ما خواهیم داشت در فرآیند سفر آقای ترامپ به کشورهای عربی. بحث نفت هست. نفت به عنوان یک کالای استراتژیک بالاخره به نوعی خیلی نقش پیشران در اقتصاد آمریکا بازی میکنه. البته خود آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت در دنیاست و بزرگترین مصرف کننده نفت. آمریکا 20 میلیون بشکه در روز تولید میکنه، 19 میلیون بشکه در روز مصرف میکنه، عربستان 12 میلیون بشکه. بالاخره تو این فضا کشورها میتونن تو فضای نفت کمک بکنن. من یک منبعی رو خدمت شنوندگان عزیزم معرفی بکنم برای اینکه دید بهتری از فضای نفت و جنگ هایی که به نوعی حتی توی تحلیل ها میگن لایه پنهان جنگ های آمریکا در منطقه به این ماده حیاتی برمیگرده. کتاب موج سوم نوشته آقای الوین تافلر، یکی از کتاب هایی است که من پیشنهاد میکنم شنوندگان عزیز اینو مطالعه بکنن. در خصوص بحث نفت آقای الوین تافلر نویسنده آمریکایی در کتاب موج سوم میگه که غالبا غربی ها حکمرانان و متنفذین محلی را به سادگی با دادن رشوه یا سهیم کردن در منافع تطمیع می‌کردند تا بتوانند از افراد بومی کار بکشند و مقاومت آنها را در هم بشکنند. این در خصوص استفاده تاریخی آمریکا از منابع انرژی خصوصا نفت در دنیای ماست و غرب آسیا است. و آخرین نکته حمایت‌های اقتصادی از اسرائیل هست. بالاخره اسرائیل به عنوان یک باند تروریستی در منطقه ما نقش بسزایی در مبادلات و معادلات آمریکا بازی میکنه و تبادلات دوجانبه‌ای دارن، هرچند در گاهی اوقات دعواهای زرگری آمریکا موارد رو نشون میده، ولی عملا حیات اسرائیل به حیات آمریکا و متقابلا به هم وابسته هست. خب ما در فضای طوفان هستیم.
یعنی با توجه به نکته‌ای که می‌فرمایید دقیقاً به دنبال این هست که بتونه بهره اقتصادی ببره و دو مرتبه حالا همون اصطلاح دوشیدن کشورهای عربی و اینکه بتونه مبلغی رو به سمت آمریکا برای مطامع خودش از سمت کشورهای عربی ببره و در اصل به دنبال مسائل اقتصادی خودش هست آقای ترامپ در این.
بله من عرض کردم 4 دلیل عرض کردم. دلیل آخر هم بحث اسرائیل است که به نوعی میتونه مستقیما در آمریکا تاثیرگذار باشه. خب امارات متحده عربی 272 میلیون دلار صادرات به اسرائیل داشته در سال گذشته. 5 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته.
بسیار عالی. ممنون شکر.
این فضا هم میتونه به نوعی یکی از اهداف اقتصادی آمریکا باشه که به قول شما شیر این گاوه شیرده
راحت
بیشتر بدوش.
بسیار علی ممنون، متشکرم از شما در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. بزرگواری،
در پناه حق باشی. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. صحبت کردم با جناب امید طاهرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل، در حوزه در خصوص سفر ترامپ به منطقه. عذرخواهی میکنم، سامانه پیامکی ماست. به واسطه این سامانه پیامکی میتونید در گفتگو شرکت بکنید و در برنامه مشارکت داشته باشید. سوالی که از منظرتون پرسیدیم این بود که چرا پاسداشت نام خلیج فارس اهمیت ملی داره. گزینه اول چون بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی ایران است و گزینه دوم چون تحریف آن تلاشی برای کم‌رنگ کردن هویت ایرانی است. اما دوستانی که پیامک فرستادن به 301035 رمای علی سخایی از کرج که گزینه 2 رو اعلام کردن. دوست بزرگواری با شماره 0916546262 گزینه 2 رو اعلام کردن. دوست دیگری با شماره 0914-6371 ایشون هم گزینه 2 رو اعلام کردن. بریم اتاق فرمان، برگردیم بیایم گفتگوی دیگری رو داشته باشیم و بعد از اون باز سراغ پیامک های شما خواهیم اومد. موضوع بعدیمون درباره قصه تکراری وام مسکن هست، وامی که برای مستاجران پیش بینی شده و در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای آلبرت باوزیان، کارشناس اقتصاد مسکن، که خدمتشون سلام و عصر بخیر دارم.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز برنامه، و با تشکر میگم به بازماندگان و خانواده‌های این فاجعه شهید بنده شهید رجایی.
سپاسگزارم از شما. خدمت شما عرض کنم جناب بازیان، موضوع بحث وام مستاجران یک موضوعی است که باز دو مرتبه داغ شده، ظاهرا اعلام شده از 17 اردیبهشت ماه هم ثبت نام شروع شده، و آنچه که هست اینکه برای بخش های مختلف اومدن مبالغ مختلفی رو در نظر گرفتن، باز پرداخت هاش رو به صورت متفاوت انجام دادن، و در هر صورت مبلغی رو به مستاجران قرار به عنوان ودیعه مسکن، وام ودیعه مسکن خلا پرداخت بکنن. آیا وام ودیعه مسکن به معنای واقعی کلمه به مستاجران کمک میکنه و گریه از مشکلات اونها باز میکنه یا نه؟
اینطوری شروع کنیم که وام زمانی پرداخت میشه، حالا تحت هر عنوانی، وام خریده، نمیدونم خودرو گرفته، بحث لوازم خانگی، و الان بحث ودیعه مسکن. برای افرادی است که فعلا قدرت خرید اونو ندارن، پس انداز کافی جمع نکردن، و یک در واقع کمکی است برای اینکه اون مرحله گذر رو داشته باشن. یعنی نهایتا طرف بعدا صاحب اون حالا تلویزیونی میشه که خرید قسطی کرده، یعنی مالکیت به دست میاره، تا اون وام مسکنی که بعدا میشه مالکش.
بله.
حالا شما حساب کنید توی کشورم یک بدعت دیگه در اومد به نام وام ودیعه مسکن. یعنی ودیعه مسکنش رو افراد خانه‌دار نمی کند، و مشکل چی رو حل می کنه؟ اون افزایش هایی که مجرین خواهانند برای پول پیش و بحث اجاره خانه، این رو یه مدتی به تعویق می اندازه، کمک می کنه که این پول جور بشه.
بلی.
یعنی اگر فرض کنید یه مقدار دولت محترم این رو با دقت بررسی میکرد، اصلا نباید به وام ودیعه کشیده میشد، باید به وام مسکن کشیده میشد. یعنی وام مسکن الان میدونید که اصلا جواب صاحب خانه شدن رو نمیدهد، چون اگه بگیم چند درصد قیمت خونه هست و برای چه مناطقی، عملا داریم شوخی میکنیم با بخش مسکن. توی خارج از ایران شما وام مسکن رو شاید مثلا بگونید 70-80% مبلغ خونه است،
ولی
با این به اصطلاح شرایط که نرخ بهره یا نرخ سود تحصیلات پایین هست، زیر 4%، و افراد قابلیت پرداخت رو هم دارن، یعنی درآمدشون قابلیت پسنداز پیدا کردن داره به اون اندازه که هست، تورم اون کشور پایینه، و بنابراین خود اونی هم که در واقع منزل یا خونه رو حاضره که به صورت اقساط بفروشه با اون نرخ، اون هم ضرری نمی کنه. ولی وقتی تورم ما بالای 35% باشه و مسکنم از این اقلام به صلاح مستثنا نیست و همچنین رها شده توسط دولت از نرخ گذاری کرایه ها و اجاره خانه ها، و گفته شده که خب شما یک فرمولی پیدا کنید، مسکن یه مدتی که دلاری شده، بنابراین اگه نرخ دلار چرچه باشه ضرب در فرض 1500 دلار میکنه، میگه آقا قیمت متری مسکن متوسط تو تهران اینقدر، حالا کاهش هم پیدا کرده ولی مسکن ارزان نشده چون ظاهرا موقتی تلقی میشه. همین هم در مورد اجاره است، یعنی اجاره داره با نرخ تورم افزایش پیدا میکنه، رفت با همین ترتیب، با برنامه هیچ وقت طرف صاحب خانه نمیشه چون درآمدش اجازه اون پسنداز رو نمیده. حالا وام ودیعه مسکن فقط یک مرهمی است. حالا من نگرانیم رو به صورت یک شوخی مطرح کنم که شاید چند مدتی بعد برای بازدید از مسکن قرار باشه که ما یک وامی رو جور کنیم،
بازدید از مسکن باشه.
الان دیگه بعضی از خونه ها من شنیدم که دیگه بازدید مجانی نمیدن، بلکه میگن شما پرینت حسابتو بیار تا من ببرم بازدید.
عجب.
حالا خانه های آنچنانی، ولی خب خود همین نشون میده که تقاضا تو بس لاکچری هم نیازمند یک در واقع اندوخته خوبی است. حالا چه برسه به خانه های ارزان تر.
بله.
اینه که به نظر من نه، کمک میکنه، ولی کاش که این وام رو نمیدادن.
آقای موزیان میخوام
یه
سوال بپرسم، خیلی ممنون میشم این رو خیلی تک کلمه ای جواب بدید چون اصلا فرصت نداریم. به نظر شما این وام خودش باعث اجاره تورم و ارزش قیمت نمیشه؟
بله، الان چانه زنی افراد به موجر خودش کم میکنه و موجر میگه که شما میتونی وام بگیری، در که اگه این وام نبود اونها کتا میامدن و این افزایش صورت نمیگیره و همین ترتیبه به اجاره خانه ها میشه. یعنی وقتی که این
خودش باید شده قیمت مسکن بره بالاتر، زبان
مستجر کوتاه برای این قضیه.
بسیار عالی، ممنون و متشکر در این گفتگو شرکت کردید و سپاسگزارم از این پاسخگویی شفافتون در این گفتگو. خدا نگهدارتون. صحبت کردم با جناب آلبرت باوزیان، کارشناس اقتصاد مسکن. و سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در برنامه مشارکت داشتید، پیامک فرستادید. جناب آقای استانه یولی گردوستانی که همینطور پیامکشون داره به دست ما میرسه از اقصا نقاط کشور و عذرخواهی میکنم فرصت نشد پیامک رو بخونم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
نینوا با ما دوباره پیکر سچاک لاله آوردن به داغگاه بهشتی بهشته ها با ما.
نخستین کنگره بین المللی 3100 شهید امدادگر دفاع مقدس و مقاومت تهران 24 اردیبهشت ماه 1404.
سارت شب و روز نشستم تا که مرا بگیری از این تب و سوز. از همه اون یک نفس کنار این عاشق بمان، چیزی بگو بماند این دیوانه دل خوش به آن. غمهای عالم این آمد از خیالم، لحظه ی دیدن تو دل دارم. خواهی نخواهی در شب من تو ماهی، به شوق دیدار تو بیدارم. غمهای عالم میرمد از خیالم، دسته ی دیدن تو دل دارم. خواهی نخواهی در شب من تو ماهی، به شوق دیدار تو بیدارم. تنگی بگیر حالم خراب است، بدون تو درد و غمم چه بی حساب است. بیا